بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 398 مورخ 8 آذر ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در آیات ششم تا بیستم سوره بقره بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم، بعد از اون نوبت بیان مختار رسید، آیه ششم و هفتم که در باب کفار بود رو به پایان بردیم، در تفسیر و شرحش عرض کردیم که چه باید گفت، اونقدری که به ذهن ما میرسه، ذهن قاصر ما. بعد رسیدیم به آیات هشتم تا دهم که خوندیم از بحث نفاق که به من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا بعد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این آیه نهم که رسیدیم دیروز خوندیم، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. خیلی این آیات پشت سر هم، یعنی هر یک همین چند کلمه پشت سر هم هر کدوم یک نکته، فی قلوبهم مرض یک مسئله، فزادهم الله مرضا یک مسئله، ولی هم عذاب علیم یک مسئله، به ما کانو یک زبون هم یک مسئله، یعنی چهار مسئله رو اینجا بهش اشاره کرد. ما در مورد فی قلوبهم مرض توضیح دادیم اصلش چیه، به چه معناست در منافقان، و منافقان به اصطلاح اون حقد و کینه هایی که نسبت به دین دارن، اون ناباوری هایی که نسبت به خدا و به اصطلاح دین خدا دارن، اون به اصطلاح حرکت‌های اجتماعی بر علیه دینی که دارن، فسادی که در زمین میکنن، سد سبیلی که میکنن و اینها، و در این حال با تزویری که همراه دارن، خدعی که همراه دارن، با به اصطلاح دغلی که همراه دارن، اینها همراه شد که خیلی خبث در خبث، یعنی از بس آلوده به تمام معنا. این میشه فی قلوبه مرض که پایه کار دارم. من فقط تأکید میکنم، باز گفتم تمام این آیاتی که اینجا خوندیم از متقیان و بحث مؤمنان و کافران و منافقان، همش میتونید تو فضای سلوک باشه و تحلیل سلوکی کنید، همش درست اصلا، یعنی هیچ، اگر یک نفر اومد فقط این فضا رو غلیظ کرد حق بایشون، واقعا اینجوری، اگه یکی اومد فضای اجتماعی رو غلیظ کرد حق با ایشونه، واقعا اینجوریه، و در این حال گره میخوره این دو با هم حق با ایشونه، این همش اینجا آمده، دقیقا این همه هست. من انشالله ازش با چند تا نکته نتیجه بگیم، این فقول مرضی که گفتیم با چند تا نکته نتیجه بگیم انشالله عرض، ولی لطف مسئله اینه، همش گره خورد به قلب، ایمان دیدیم به قلب گره میخوره، کفر دیدیم به قلب گره میخوره، و مسئله نفاق به قلب گرمه، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضایی که الان گفته میشه، میبینید همش قلبی، ختم دل برای به اصطلاح کفار، ختم الله قلوبهم، اینجا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، و در مورد متقیان ایمانی که دارن باعث میشه که شرح صدر رو پی در پی الذین، بله الذین اهتدوا، بله زاده هم هدا، این تعبیر الان یادم نمیاد که بله چی؟ بله این یکی بود خوندم آیت چی چی؟ والذین اهتدوا زاده هم هدا، این هم هست، اون هم هست، دقت میکنه هدایت رو اضافه میکنه، یعنی هر سجا حرکتی از اونها و مددی از خدا نسبت به مؤمنان و متقیان، یا غضبی از خدا به سمت اینها. این غضب رو که گفتم قبلا توضیح دادم چگونه از دل عمل غضب در میاد، از دل غضب به اصطلاح برخورد خدا در میاد، میشه مثلا ختم الله یا ایزاده هم. اما در مورد منافقان، چون در مورد کفار گفتم، در مورد منافقان یکی دو تاشو بخونم بعد عرض میکنم. آیه 68 توبه، اینجا تعبیر این شکلیه: وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم، که خودش معناش واضحه، ما بعضی از اینا گفتیم، ولی اجالتا ولعنهم الله اینجا چندو واضح نیست. ولعنهم الله باید چجوری این رو معنا کرد؟ میشه لعنت رو جوری گرفت که بخوره به آخرت، میتونید لعنت رو جوری بگیرید که بخوره به دنیا، که الان بحث ما همینجاست، همینجا اضافه میشه و زادهم الله مرضا میشه. این یک بیان. یک بیان در آیه 6 سوره فتح آمده: و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء، که خب خودش مشخص دیگه، ظن به خدا، گمان بد به خدا دارند، علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا، که اینجا اصلا سیاقش حتی به همین دنیا بیشتر میخوره، که اول غضب است و لعنت و بعدش هم براشون جهنم و بعد ساعت مسیرا. دقت میکنه، یعنی تا منافق میشه صحبت غضبه. من خواستم این غضب رو تأکید کنم، چون اونجا در مورد کافر انجام دادیم، اینجا میخوام رو منافق. منافق براش غضب هست. مشرک هم که اینجا گفته میشه، مشرک کافر غلیظه، یادتون باشه اینا که غضب میشه غلیظه، یعنی مشرک کافره، یعنی ادبیات دیگه از کافره، ولی غلیظه یعنی غلظت داره کفرشون. قبلا هم توضیح دادم باید شدید باشه توضیح دادم. خب این غضب خدا میاد، پس فی قلوبهم مرض فزادهما، این فزادهما، این فا به دلیل خبث زیادشان که نظام عالم نسبت به آنها چی موضع میگیره، تبدیل میشه به غضب و لعنت. فزاده هم الله مرزا پس معنا میشه، یعنی فا تا این فا رو میگن یعنی باید بدونی اون غضب اومده. البته هر جایی فا به معنای غضب نیست، میتونه گهگاهی به غضب نرسه ولی در این حال خدا اینها رو در مسیر غلط ببره جلو. این یادتون باشه. اینجا که الان گفته میشه به خاطر این منافق بود ما این تعبیر رو کردیم، غضب و این فا یعنی غضب خداست که باعث شده است، که روند تکوینی عالم، روند باطنی عالم رو دارم الان توضیح میدم. این روند باطنی عالم الان ما بحث هست شناسانش اصلا نکردم و نمی کنیم، ولی فی الجمله من یادم تو بحث صراط مستقیم گفتیم که چگونه عمل میکنه خدا، یادتون باشه. الان دیگه نمیگم، یعنی بحث های هست شناسانم میشد اینجا کرد، ولی من دیگه الان اینا رو گذاشتم که چون فضای بیشتر فضای و بار روی اون فضای خاصی است که تو بال تاکید میکرد. پس یکی این فزادهم الله مرضا به لحاظ این دو بیان. یه بیان دیگه است که در مورد به اصطلاح بما کانوا یکذبون هم باز تاکید میکنم این درست بشه. خب اینجا که میدونید ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، عذاب علیم تا میگه، عذاب مقیم تا گفته میشه، عذاب مهین تا گفته میشه، این دو تعبیر، عذاب عظیم تا گفته میشه، اینا رو بدونید مال اون کفار و مشرکان و منافقان به نهایت قلزت داره در مسیر خود، یادتون باشه این هست، اینا که اینجوری گفته میشه، که یا میشه درک اسفل من النار یا نزدیک به درک اسفل میشن اینا اینجوری، این قلزت اینجوری، که این غضب تو آخرت هم براشون به صورت جهنم آخر اون شدت های غضب براشون مطرح درست شد. خب این عذاب علیم چرا داده میشه؟ خداوند میگه دلیلش اینه، یعنی به منافق میرسه اینجوری، به ما کانو یک زبون، به خاطر دروغی که میگن. دروغشون چی بوده؟ میگن ایمان آوردیم، تزویر میکنه، خدعه میکنه، دغلی میکنه، فریب میده و میگه من مؤمنم که نیست. این تعبیر در کجا آمده بود؟ من دیروزی اشاره کردم به سرعت، ولی الان باید آیه رو دیگه بخونم. آیه به اصطلاح نخست سوره منافقین، منافقین این سوره جمعه، واقعا بله اینجاست دیگه، هشت سوره منافقون اینجوری، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد ان انك لرسول الله، شهادت میدیم که تو رسول خدای. خدا میخواد بگه این منافقان دروغ میگن، ولی خب بگه دروغ میگن یعنی گاهی میگن آقا دروغ میگن به خاطر اینکه یعنی تو رسول نیستی، لذا به سرعت خداوند میگه والله یعلم انك لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، دارن دروغ میگن. واضح است؟ یعنی کذب به لحاظ این که ادعا می کند من رسول رو قبول دارم، من شهادت می دهم به رسالت، من شهادت می دهم به وحدانیت حق، من شهادت می دهم به معاد، وجود معاد، ولی واقعا قبول نداره. همینی که اینجا هم گفته شده که و ما هم به مؤمنین، و بعدش هم گفته شده اذا قیل لهم بله اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، دروغ میگن. این دروغ به این نه که یک با هم دروغه، چون میدونید توی هر تزویری دروغ خابیده، ولی یک دروغ تزویریه، ولی هر دروغی هم تزویر نیست، یادتون باشه. واضح است؟ این دروغ تزویریه، دروغ خودعیه، دروغ که کار خودشو میخواد بکنه خراب بکنه، ولی یه جور میکنه که من همراه شما هستم، اینجوریه. یعنی صرف یک دروغ عادی نیست، ما بعضی دروغ ها داریم، فریب به معنای دقیقش که خدعه باشه نیست، ولی دروغ گفته. دقت میکنه؟ از یک جهت هر دروغ یک فریبه، هر دروغی داره ما رو از راه درست در میبره، ولی اون نوع تزویری که اینجا داریم، اون خدعه‌ای که اینجا داریم که قرار زیر پا رو خالی کنه، بنده خدا هیچ قصدی نداره، فقط میخواد بگه من خوبم، دروغ میگه. میخواد بگه من خوبم، دروغ میگه. میگه من رفتم اونجا این انفاقو کردم، بابا دروغ گفتی نگرده. خب این میخواد بگه من خوبم، بیشتر از این نیست. حالا میخواد از این بیاد زیر پای دین رو خراب کنه، دین رو از بین ببره، حاکمیت دینی از... نه، این کارا رو نمیخواد بکنه. لذا من عرض میکنم این تکذیب، تکذیب تزویریه، تکذیب خودعیه. این خیلی تاکید میکنم روی، در واقع میخوام این نکته رو بگم، خدا میگه به خاطر همین تزویرتون تو رو این عذاب علیم میده. این درک اسفل روی تزویره، دروغ تزویری، یادتون باشه. خیلی به نظرم این داره اهمیته، یعنی اساسا هر نوع دروغی که به سمت تزویر بره بترسید از نفاق. حالا بعدا میگم، اشاره میکنم، واضح هستم چه میکنم. و این باعث میشه که درک اسفل میشه. قبلا هم عرض کردم، گفتم با کافر در کفرشون شریکن، با کافر در سد سبیل و فساد فی الارض شریکن، اما با کافر در نفاق شریک نیست. یعنی اصلا نفاق رو با همین گفتن نفاق، یعنی اون تزویری که توش خوابیده، و روی این تزویر خیلی باید اهمیت قائل شد. و حالا خداوند میگه به خاطر این تزویر من خیلی باشون چیز میکنم، عذاب علیب میده به این خاطر. یعنی اگر اینها رو میبره در غر جهنم، فی الدرک اسفل، فی الدرک الاسفل من النار، به این خاطره. و این خیلی معنا داره، یعنی شدت خوبس. یادتون باش اینا به صورت سوری نیست، حتی ما گاهی اسمی من چون منو خیلی بدم اومد باش میجنگم، خیلی بدم اومد من دارم اینجوری میکنم، خدا خیلی بدش میاد، یعنی چون خیلی بد هست، نه یعنی خیلی بدش میاد خدا بد میخواه، حالا که خدا خیلی بدش آمد این کار رو میکنه، نه چون خیلی بد هست، از شدت خبث خبر میده. یادتون باشه به ما کانو یک زمون در اون شدت خبث نفاق رو و منافق رو نشون میده. و اگر این رو پایه قرار بدید، خیلی حالا اگر به شما بگن چه چیزی هست که این الذین فی قلوبهم مرضی که گفتیم دیروز که به حد نفاق نمیرسن، به حد کفر نفاقی نمیرسن، یعنی کفر نداره نفاق هم نداره، ولی عطف به اونها شده چند بار در قرآن که گفتیم مؤمنان سست ایمانند، قوتی نیست. اینها گناه میکنند ولی یک چیزی که توشون هست، یادتون باشه توش تزویر اگه زیاد میشه بدانه تبدیل میشه به نفاق شدید، یعنی همین رو خدا به کفر تبدیل میکنه، تبدیل میشه به این نفاقی که اینجا میشناسیم. یادتون باشه. الان بذار من این آیه رو براتون بخونم ببینید، آیه 77 توبه. بعضی جا بله 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 نزاد بعضی از سیاق ها نشون میده آره اینجوریه. حتی علامه طباطبایی اونجایی که صحبت کرد منافقین و مشرکین، گفت چرا اول اسم منافق و بعد مشرک، گفت از بس قلزت داره منافق، اول منافق بعد شد مشرک. آیه چند عرض کردم؟ 77. آیه 76 75 76 اینجوریه، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. اینا قبلش گفته بودن تو آیه 75، و من هم من آهد الله لین آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. اگر انشاءالله به استاد دست من پول و پلهی بیفته، اگر امکاناتی پیدا کنم انشاءالله انفاق میکنم. این اول گفته تو آیه 75، فلما آتاهم من فضله، وقتی خدا فضلشو بهشون داد، بخلوا به، چی کردن؟ بخل ورزیدن، یعنی گفت عهد بس که انشاءالله هر وقت خدا به من امکان داد من چنین میکنم، وقتش شده نکرد. بخلو به و تولو به هم معرضون، اصلا گفت بابا اینا چی، من خودم احتیاج دارم، بالاخره عمر زندگیه، یه دفعه کم میارم، باید هرچی میشه بیشتر جمع کنم تا بتونم اون موقع رو پیش ببرم، چیه من بخوام به دیگران بدم. ببخشید دارم اینجوری میگم، این ادبیاتیه که من دیدم بعضی از اینا به کار میبرن. فاعقبهم، حالا که این شد، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى يوم يلغونه بما اخلف الله ما وعدوا و بما كانوا يكذبون. تعبیر میبینید چه جوریه؟ اینها که اینجوری شد، خدا در دلشون نفاق انداخت، عهد کردن ما چنین میکنیم، وقتش شده و هم معرضون، اعراض کردن. فاعقبهم، خدا بهشون در دلشون یک نفاقی قرار داد، فی قلوب الا یوم یلقونه، اون وقتی که میخوان انفاق کنه، وقتی انفاق بخل میبرد. به ما اخلف الله ما وعدو، با خدا وعده کرده بود، عهد بسته بود، به ما کانو یک زبون، چون دروغ میگن، به ما کانو یک زبون. این تعبیر دروغ باز اینجا آمده، علامه طباطبایی حرفش اینه که ظاهرا دروغ ما رو به نفاق میکشونه. من عرضم اینه، دروغ تزویری است، یعنی این موقعی هم که داره دروغ میگه به ما کانو یک زبون، دروغ تزویری میگن. مثلا حالا که شد میگه که بابا من واقعش چون فرزندم الان مشکل داره، بیماری داره، من باید برای خرج کنم نمیتونم بدم، یعنی دروغ میگه، اما میخواد تزویر کنه که من عهد نشکستم، عهد شکسته، گفته بود، عهد کرده بود که من میدم، عهد کرده بود که من میدم، الان بهش میگه خب وقتش شده، یومی القون وقتش شده، حالا بده، تو که حالا گفتی مگه عهد کرده بودی، میگه گفتم که، ولی بچه‌م مریضه، نه نیستا، اما این دروغ چیه؟ تزویری، یعنی خواهد من عهد نشکستم، این باعث نفاق میشه. دقت میکنی؟ و حالا اگه این روز زیاد ادامه بده درش میشه نفاق کفری. یادتون باش، خود اینایی که عرض کردیم والذین فی قلوبهم مرض، اگر این حال درشون زیاد بشه، دروغ تزویریشون زیاد بشه، تبدیل میشه به نفاق، نفاق کفری، یعنی نفاقی که الان ما توش بحث است، یعنی اون والذین فی قلوبهم مرضی که گفتیم دیروز ملحقند به عنوان منافقی که اینجا باش بحث داریم که مورد غضبند نیستن، ولی به اصطلاح ملحق به این ها هستن، آیاتی که داشتیم خوندیم که ضعیفترن، مؤمنان سست ایمانند و شک و شبهه تو دلشون میاد، گاهی کم میارن چیزی هست، اونها کی از اون مرحله به این مرحله نفاق کفری میرسن؟ دروغ‌های تزویریشون زیاد بشه. جنسی دارد که جنس منافق تو اون جنس قویه، به مکان یک زبونی که اینجا داشتیم جنسش همون جنسی، یادتون باشه. اگر جنس او شد ضعیفترشه طبیعتا. این هنوز بحث کفر نیست، کفر رو پنهان نمیکنه، داره بعضی از وعده هایی کرده، وعده کرده من برای خدا میکنم و اینها رو داره به هم میزنه، ولی جنسش به این شبیه میشه، یادتون باشه. این رو خیلی مهم. حالا حتی کسی اگر دیدید ادعای عرفان میکنه، تو عرفانش بله تو عرفانش وقتی ادعای عرفان میکنه، تو عرفانش به سمت تزویر میره، مواظب باشید. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ قسم میگم خیال نکنید حالا باید توی مؤمن عادی بگید، تو کسی که ادعای عرفان میکنه ولی دیدید به سمت تزویر میره، حالا میخواد نشون بده خیلی خداییه، هر جایی که کم میاره رو توجیه میکنه، کم آورده بود ولی من اشتباه کردم، نمیدونم چه شد فلان شد، نه نه این میدونید به خاطر این یک سر القدری داشت، نمیدونم اینجوری شد، از این حرفا. تا از این حرفا میزنه تزویر کذب تزویری ازش بترسید، این آخرش نفاقه. مگر خدا این نجات بده، مگر برگرده، اونا خب بس مشخصه دیگه، بعضا فضا میشه. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ این خیلی تأکید میکنم که به نظرم این یعنی جنسش با جنس نفاق نباشه، جنس یعنی رفتار ناشایستی که در اوجا به خبث شدید تبدیل میشه، این کذب تزویری است، به ما کانو یک زبون کذب تزویریه، اما اینجا غلیظشه، تبدیل شده به اصل دین و ایستادن با در برابر خدا و رسول و حاکمیت دینی و اینها، ولی اونجا چیز دیگری. درست شد؟ این را پس یک نکته باید توجه کرد. و این آیه هم به نظرم آیه خوبی است، نشون میده به ما کانو یک زبون توش وجود داره که باعث میشه اینجور بشه. خب این شد. حالا نه به خاطر اینکه خادون الله، اصلا این کذب گفتیم چرا به ما کانو یک زبون چی بود؟ گفته که من به اصطلاح خدا را قبول دارم ولی واقعا قبول نداشت، این دروغه، اما این مقدار نبود، اینو گفت که خود کنه. لذا ما اون یخادعون الله رو با چه آیه معنا کردیم؟ و اذا لق الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، با این آیه معناش کردیم. نگفتم کذب تزویریه، گفتم از این جهت صحبت اعقب هم نفاقا گفته، صحبت چی بود؟ اخلف الله به ما وعد، الله به ما وعد بود، تخلف کرده، بعد خدا میگه خب این تخلف کرده، اون وقتش که رسید این کار رو نکرد، خب باش. و به ما کانو یک زمون یعنی چی؟ حالا توجیه میکنه چرا من عهدم را اجرا نمیکنم نسبت به خدا. این یعنی اون عهد رو میخواد بگه من صورت عهد رو نگه دارم، اصلا من نمیخوام عهد بشکنم، ولی بچه‌م مریض شده، نمیدونم چه شده، من دارم. این دروغ میگه برای که چیکار کنه؟ اون قسمت رو درست کنه. اینجاست که میگیم تزویری، به حسب بحث نفاقی گفتم. دغلی همین دغلی دیگه، آره دیگه همین دغلیه، اما خدا میفرماد به ما کان یک زبون، میخوام به ما کان یک زبون داره چه میگه؟ میفرماد چون در دغلیشون چیکار کردن؟ دروغ گفتن، اما نفس هر دروغ گفتن نیست، دروغ دغلی عرض کردن، ما بعضی دروغا داریم دغلی به این معنا نیست، حالا میخواد خودشیرینی کنه یا میخواد نمیدونم چه کنه، از این چیزا هست دیگه، انواع دروغایی هست. این خیلی به نظر مهمه و خیلی باید حالا یادتون باشه، این قاعده بشه برای شما. حالا من یه قاعده است کلا هم باید بگم، الان بذارین باشه، این قاعده بشه برای شما که چی؟ در این نوع موارد هر جا دغلی میبینید داره زیاد میشه، ازش حذر کنید، خودتون خود دیگری. واضح باشه؟ حالا یکی میگه در مورد آدم چیزی میگه، خب بگه، ولی من خودم بله منم اینجوریه، حالا قبول بکنم بگم، هی دارم صورت سازی میکنم. اون بنده خدایی که مثلا بعضی از این نماز خوندن ها عبادت کردن هایی که گاهی میبینید میخواد طرف های مقابل رو بگه من خیلی قویم، این یک نوع تزویره، اینا تزویرها خیلی باید مواظب باشید، از جنس تزویر باید از این سبک حذر کرد. خب اسمه اندکش، بله ما بشر این گاهی میفتیم، اینها هست، مشکل نداره، این واقعیت ماست، ولی اگر بخواد زیاد اینجور جدی بشه و خودت هم در این دایره بدمی و اینا مواظب با، حالا یه دفعه پیش میاد ما بازم آدم بشریم، ولی یه دفعه خودش اینو دایره میدمه. دایره میدمه یعنی چی؟ بر اساس این اندیشه تزویری تکذیبی داره چیکار میکنه؟ امتداد میده. یه وقت پیش اومده جلوشو گرفت، خب این دیگه ما بشریم. درست مثل اون تعبیری که در بیان رسول الله اومده، حسد مادامی که تا به گوشه چشم تبدیل نشد اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی اومده جلوشو گرفته اشکال نداره، ولی باش اقدام کنی اشکال داره. یعنی اینی که آمد باش اقدام کن. این قاعده رو داشته باشید. حالا من یه چیزم کلا بگم دیگه، ببخشید این پرانتز رو باز میکنم، به درد بحث جری هم میخوره، به درد خیلی از بحث هم میخوره. کلا قاعدتون باشه، ما تو بحث های موردی هر جایی مثلا یک مورد پیش اومد چجوری ما این رو عامش کنیم، ما گفتیم ضوابط داره، ولی یک چیز بدونید، در تعابیر قرآنی چون زبانه، چون بیانه، چون تبیینه، خود این بیان به ما کانو داره چیکار میگم، یه علته. یعنی ما دیگه نباید بگردیم، یه وقت من باید بگردم ببینم دقیقا، اگه خدا نمیفرمون من باید میاشتم تو منافق ببینم چیه، ولی الان خدا داره بیان میکنه، واضح هستم چیه. این بیان ها قواعد کلیه، یادتون باشه. بیان یکی از خاصیت های قرآن، لذا میتونه در جریان موسی و فرعون باشه ولی تعلیلش عام بشه. چرا؟ چون بیان عامه. نه یعنی خدا گفته به ما کانو یکذبون، این منافقان چون دروغ گفتن، نه به ما کانو یکذبون، چون اصلا جنس این تکذیب تزویری غلطه و باعث اینجور مسائل میشه. دقت میکنه واسه هستم چه از میکنم؟ این رو یادتون باشه، به من قاعده بشه براتون، خیلی هم کمک میکنه. و اگه اینجوری بشه قرآن خیلی خوب فهمیده میشه و ضوابط در میاد. و الان درسته ما در مورد حتی منافقین دور رسول الله، ولی قشنگ از دور رسول الله در میام عام میفهمیم. الان من مثالش تطبیق کردم و بعضی از این آقایون که دایر فهم میکنن چه میکنن، واسه هستم چه از میکنم. ولی حالا بذارید برعکسش رو بگم، صدق و صفا تو عرفان باشه، هر کی دیدید بچسبید بهش، صدق و صفا. واضح هستم چه ازم؟ انقدر خدا خوشش میاد کرد نداره. واضح هستم چه؟ این واضحه دیگه، معیار معیاریه که قرآن داده. خب باز برگردم به بحث. تا اینجا رو گفتیم، به توفیق الهی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب الیم به مکان یکزمون توضیح داد. بعد یه مسئله رو حالا درستش کنیم، چند تا نکته، چون دیگه باید جمعش کنم این بحثی که در این آیات کردیم، آیه نهم کردیم. اگه یادتون باشه قبلا عرض کردیم خداوند در اینجا سه دسته رو یاد کرده، ما با شش دسته میتونستیم رو یا بیشتر روبرو بشیم. شش دسته یادتون هست، گفتیم ما صحبت متقیان کردیم، کنارش مؤمنانی هم متن که پایین‌تر از متقیان، ما صحبت از کفار قدر کردیم، کفار ضعیف‌تر هم داریم، ما صحبت از نفاق کردیم، کنارش نفاق ضعیف‌تر. نفاق ضعیف‌تر چی بود که توضیح دادیم؟ شش تا کرده بودیم، همین الذین فی قلوبهم مرض. این تاکید خواستم بکنم، یادتون باشه الان ما کجا، این مشخص شد که تو نفاق غلیظ ایستادیم، نه اون نفاقهای خفیف. خب این شد یه مسئله. یه مسئله دیگر، شما الان همش صحبت حاکمیت دینی کردیم، میگیم به دلیل اینکه سوره بقره سوره حاکمیت دینی بود، در موقع حاکمیت دین و حاکمیت رسول و اینکه دین در جامعه هست و اینها بود. بسیار حالا سوال، اگر ما در حاکمیت دینی نباشیم، الان ما بعضی از مسلمان ها داریم در کشورهای دیگر هستن حاکمیت دینی ندارن بلکه طاغوت، ولی جامعه دینی است، باز این معیارها میتونه اونجا به کار بره؟ بله. چرا؟ ما همهش به دست آوردیم. معیارش فی قلوبه مرضه، نوع فی قلوبه مرض توضیح دادیم، معیارش به مکان یک زبونه توضیح دادیم، اینا رو دیگه فرقی نداره. حالا اونجا به حسب خودش، مثلا در جامعه دینی ما بعضیا رو میبینیم الان واقعا وجود داره، من به اسم افرادو میشناسم در جامعه دیگر که طرف واقعا دین و خدا و وحی و پیغمبر رو اصلا قبول نداره، ولی جرأت جامعه دینی، نمیگم حاکمیت دینی، حاکمیت دینی که تشکیل حکومته، ولی حکومت این وجود نداره، حکومت دینی وجود نداره، اما جامعه جامعه دینیه، مثلا جامعه مصر. واضح است همچنان؟ یعنی عموم مردم متدینن، قبول دارن اسلام رو اینا. اینجا چی؟ آیا اونجا صحبت این نفاق پیش نمیاد؟ این نفاق فقط مال اینجاست؟ نه، معیارها داده شد. اگر توی کسی بخواد اونجا، ما داریم کسانی که واقعا نه وحی قبول داره، نه رسول رو قبول داره، نه خدا رو قبول داره، نه پیغمبر رو قبول داره، یا رسول رو قبول نداره، وحی رو قبول نداره. بعضی هستن میگن من خدا رو قبول دارم. حالا باید در جای خودش بحث کرد. حالا فرض کنید بگه قبول نداره، اما میبینه جامعه دینی اینو پس میزنه، چیکار میکنه؟ میگه من قبول دارم، اما منظور این است، دستش میزنه، من همون کاری که گفتیم انجام میده. این هم نفاقه، مناسب با اون جامعه. واضح است هم چرز میکنم؟ یعنی من دارم جامعه دینی نمیم که صحبت از حاکمیت دینی نباشه، ولی همین هست معیار. چی همین معیارهایی که گفتیم؟ فی قلوبهم مرض، یعنی یک حقد و کینه ای نسبت به اصل وحی داره، اصل اینا داره، میخواد اینا ریشهشو بکنه، ولی نمیگه، نمیگه، به زبان نمیاره، بلکه میگه من معتقدم. و حتی اونجا هم بلده چجوری زبان به کار ببره کسی نتونه این رو بگه آقا تو قبول نداری. و حتی واقعا هم خوش معتقد به وحی نشون میده که چرا، تا بتونه رخنه ایجاد کنه مثلا. تا این شد میگیم اینم نفاقه، فرقی نداره. کفر پنهانه، معیارش چی بود؟ کفر هست ولی در این حال پنهان شده و به شکل چیه؟ حرکت و اقدام بر علیه دین. یادتون باشه این نفاق غلیظ رو دارم میگم، حرکت و اقدام. حرکت و اقدام یعنی چیکار میکنه؟ یعنی میخواد زیر پای وحی رو خالی کنه، زیر پای دین رو خالی کنه، زیر پای اعتقادات دینی خالی کنه، زیر پای جامعه دین، زیر پای مؤمنان رو خالی کنه. اصلا این مؤمنان نباشن تو این صحنه باز است. تا اینو میگید تو جامعه دینی حتی حاکم دینی نباشن باز معنا داره. و حالا ان شاء الله عرض میکنم نوع این بحث نفاق و منافقی که الان میخونیم تو سوره های مدنیه، ولی یک سوره داریم سوره مکی است، تو اونجا هم آمده بحث نفاق. دقت میکنه؟ خب اونجا آمده با چه کار کرد؟ چی با توضیح بدیم؟ نفاق با چی توضیح بدیم؟ میتونه حتی در یک محیطی که غلبه با جامعه دینی بوده تو اونجا اون قسمت توی اونها بوده، خواست خود رو پنهان کنه، یک راه که باز من میخوام حتی جلوتر برم بذار یه مرحله دیگر رو بگم که راحت‌تر بتونیم این بحث بشه. تا اینجا گفتیم جامعه دینی، یعنی خواستم بگم خیال نکنید نفاق دیگه میمونه توی همین بحث حاکمیت دینی. این گفته شده ولی معیارها داده شده، معیارها داده میشه دیگه، تو اون نمیستی میره چی در موارد دیگر هم به مای کانو یک زبون نمیدونم فی قلوبهم مرض. این اینایی بود که خوندیم، اینایی که بود خوندیم. خب تا اینو خوندید میتونید در جامعه دینی متن، اما از جامعه دینی در برید، اصلا جامعه کفر، یعنی چهره غالب کفره. خوبه؟ یعنی جایی داریم چهره غالب کفره، مثلا کشورهای اروپایی، مثلا جاهای دیگر. دقت کنید چهره غالب بشه کفر، یعنی چی؟ رسالت رسول رو نمیپذیرن. خوبه؟ رسول الله رو نمیپذیرن. واضحه که دیگه این دیگه تو جامعه اروپایی هم بگید، حتی بگید مسیحی که بعضیش اینجوری نیست بعضیش هست، باشه، ولی رسول الله نمیپذیرن، کفره. درست؟ حالا سوال اینجا میشه نفاق مدام؟ بله بازم میشه. ببین مهم در نفاق اینه تزویر، تکذیب و کذب تزویری داره و حقد و کینه هایی داره نسبت به این نوع دیانت اسلامی مثلا. درست؟ حالا چیکار میکنه؟ اصلا اونجا هیچ کس هم جو اجتماعی نیست که اینو بکشه و بترسه، نه، اصلا خودش اومده رخنه کرده، جاسوسی. خوبه؟ من تعبیر اینجوری میگم صریح بشه، جاسوسه، نفوذیه، میاد توی عده‌ای که مثلا تو اروپا هستن از مسلمان‌ها که عده کمیان، مثلا گرچه الان خیلی داره زیاد میشه، عده کمیان، باش چهره غالبی نیست، یعنی لازم نیست تو بگی من مسلمانم، اصلا احتیاج نیست که اونجا. تو جامعه دینی این لازمه، تو حاکمیت دینی این لازمه، گرفتار میشه. تو اون جامعه چی؟ اون جامعه اصلا احتیاج به اینا نداره بگی من آقا من اصلا اسلام قبول نمی‌کنم، مشکلی نداره. ولی او میاد تزویر میکنه، چیکار میکنه؟ خودش مسلمان جا میزنه. من یک مثال زدم، نفوذی و جاسوس. حتی نفوذی و جاسوس هم نمیخواد باشه، کسی باشه یه حقد و کینه نسبت به مؤمن و اسلام داره، خودش مسلمان جلوه میزنه که بزنه ریشه رو خراب کنه. و این سبک رو من در یهودیا زیاد دیدم که میان توی جامعه های مسلمان ها خیلی از این کارا، دیگران هم هستن، هر کی هست. الان هم که دیگه کل این جهان کفر و طاغوتی، همه‌شون بالاخره همه جا جاسوس و همه جور فرد دارن، باز هویت نفاق برقرار. یادتون باشه. دقت کنید من خواستم چی بگم؟ میخوام بگم یعنی لزومی نداره نفاق حتما بشه حاکمیت. الان حاکمیت دینی رو گفتم، تمام شد. جامعه دینی هم که معمولا تو جوامع اسلامی، ما چون باید امروزه معنا کنیم، تو جوامع اسلامی هم باز نفاق معنا داره که میبینی طرف میاد ظاهر رو میگه من وحی رو قبول دارم ولی قبول ندارم، میخواد زیر پای وحی خالی کنه. دو سوم کجا رو گفتم؟ حتی جایی که جامعه دینی هم نیست، یه بخشی از جامعه دینی، بخشی از یه جامعه کفر، عده‌ای مثلا 20 مسلمان یک جا جمع، حتی تو اونها بره بخواد از این کارها بکنه، نفاقه. باز است معیار نفاق دست اومد چی بود؟ به ما کانو یک زبون. یه وقت در مورد کل مطلق دین ادیان الهی میگید چیزیه، من الان در مورد اسلامش خواستم بگم، و الا در مورد ادیان الهی هم یه نفر بیاد زیر پای ادیان الهی هم خانه کنه، نفاقه. کلا قاعدش مشخصه دیگه، معیار واضح شد. ولی یادتون باشه زیر پای خدا، دین، حاکمیت دینی، آنچه منسوب به خداست اینها رو میخواد خراب کنه، آنچه منسوب به دین است میخواد خراب کنه، آنچه حتی از مؤمنین متدینی خراب کنه، واضح است این فضاست. معیار که دستم اومد دیگه واضح، من فکر میکنم اصل بحثو گفتم، لذا خواستم اینو بگم. الان چرا من جرأت دارم بگم اینها هم جزء تفسیر اینجاست؟ به چه دلیل؟ چون معیار دست من آمد. چی بود؟ معیارها رو گفتیم. به ما کانو یک زبون فی قلوبهم مرض، معیار گفتیم. یا تو هست در مورد کفارم همین رو عرض کردم. دیگه الان میبینید اصلا کی گفته قرآن فقط مربوط به مثلا اینجا در باره افرادی است که در دوره رسول الله است؟ کی گفته؟ اصلا خودش فرموده به ما کانو یک زبون. من یادم تو بحث جری همونجا توضیح دادم یکی از شیوه هایی که به ما جرأت بر جر میدهد و بگیم تفسیره، دلائل موجود در خود قرآنه. یعنی به ما کانو یک زبون ها، بعد گفتیم آیه آوردن، چند تا آیه آوردم نشون دادم، گفتن آیه اینه پس همش که دیگه پس قابل جری. بله، ولی الان ضابط مند هست یا نیست؟ اینی که الان گفتم روش به اصطلاح تفسیری واضح داره یا بله داره؟ چرا میگیم نه؟ این که خیلی خوبه که اگه کسی این کارو کنه، اصلا بعضی از آدم میتونه دیگه این تفسیر این که دیگه حتی جری هم نیست، جری که هست از یک جهت، چون متن اصلی بستر اول در دوره رسول الله است الان اینها مشخصه، ولی ما دارم چیکارش میکنیم؟ بستش میدیم. بس محقیم؟ بله، قرآن به ما این معیارها رو داده و محقیم از آن شدید نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. کدوم؟ اخلفو اینجا؟ اینجا که نبود که، اون بحث نفاق، اون نفاق گفتم غلیظ نبود. اخلف الله واضحه دیگه، عرض کردیم خدا میگه اصلش تو عهد بستی که هر وقت، آره همونجا هم هست، به ما اخلف الله رو تو توضیح داد، به ما کانو یک زبون دیگه، من توضیح دادم دیگه، آیه داشت دیگه، بازم جریه اتوان خیلی خوب راحت. الان آقا معیار دستت داده تو توضیح دادم اینا رو دیگه، بازی بر نگرد. بحث از سر عقب هم اینا کیان، اون عده دوره مثلا رسول الله که وعده کرده بود، که گفته بود، حل بحث اینه دیگه، توضیح دادم دیگه، اینا رو گفتم تو بحث جر، یادتون نیست؟ یادتون رفت، برید پس یه نگاهی بکن، من توضیح دادم اینا رو. سلام علیکم.
شما این تعبیر نفاق در روایات میاد که خب یه سری اعمال رو به مؤمنان نسبت
به، بله بله،
این ملاکایی که از تعالی فرمودید حتی اگر به نحو تشبیکی هم بخواد،
بله،
بعضیاش قابل صدق
نیست، اصلا من بعدا بهتون میگم همش هست، اشکال نداره، میخواید من بحثو ادامه بدم؟ آره اصلا میتونم توضیح بدم. اصلا ببینید اینجوریه، علامه طباطبایی توضیح میده حتی مؤمن که مؤمن عالیه میتونه بگه یک نحو نفاق در من هست. من توضیح دادم تو بحث جر بود، متن علامه رو بردم خوندم. آره الان من فعلا نه، این تصریحات قرآنیش که واضحه تا اینجا دیگه، من از تصریحات قرآنی در نرفت. بعدم میبینید همین معیار هست، نفس ریاکاری یک نوع دغلیه، ولی دغلی ضعیفه، یادتون باشه.
که مثلا فرض کنید تعبیر اینجوری مثلا عیل لسان من النفاق، یا مثلا تعبیر این شعبه شعبتون من النفاق.
آره
اینا همش
آره همینا توضیح
کنید، یعنی تصویرم سبا
آره همه اینا آره آره حتی اینا هست. یک نام ببینید ولی میتونی از غلظت در میاده یا تو باشه. ببینید تو که خدا رو باور داری و معتقدی خدا روزی دهنده است، این شعب برای چیه؟ تو روایت اومده این شعب حس چه معنا داره؟ تو که میدونی همه چیز به دست خداست، ایشون بدون ایمانه ضعیفه، ادعاشو میکنی. یک نوع تذویر، البته میدونی تذویرات دیگه یواش یواش با تذویر خیلی رقیقی بکنی. عرفای قدر بالله گگای ما اهل تذویریم، یعنی هنوز اون نفاق داریم، هنوز اون نشد.
حالا این سه تا ملاکی که فرمودید که یکیش تذویر، یعنی یکیش کفر فرمودید که داخلش
کفر که باید باشه، این مال
خب
صد سبیل، یعنی جنگیده
زیر پای دینه که نمیخواد بکشه طرف و شوخه.
کی
اون کسی که
نه عرض کردم دیگه، نه دیگه، نه دیگه، ضعیف شد دیگه. نه ضعیف
باشه، ضعیفش چه شکلیه؟ صد سبیل الله ضعیفش
اصلا قرآن صد سبیل رو زیاد چی کنید که صد سبیلش اینجوریه، تو راه خیر رو به شکلی من کردی، ولی این دیگه صد سبیل ضعیفه دیگه، این غیر آقا منگری یعنی چی؟ یعنی من همراهی نکردم، یه منه بابا، این که من نیست که بابا، میگه بابا دارم ضعیف میکنم دیگه، وقتی ضعیف میکنم خودت هم میگی، یعنی باید یه حظی ازش ببری، نه باید همش باشه. واضحه آره، هر سه هست، هر سه همه جا هست، ولی خب میدونی خیلی باید با ظرافت اینها را اجرا کرد، آدم باید یکم با دقت کار کنه، یه دفعه نشه که جوری بگم. اصلش ما میگم اصل نفاق، من اصل نفاق رو دغلی میدونم، اصل نفاق رو دغلی میدونم، اما گفتم اون خود است. اصل نفاق اینه، بقیهش میگیم این کافر غلیظ صد سبیلیه، کافرم هست به اضافه این، اصلش اینو گفتیم و الا اینم کافر بود، گفتیم چه فرق داره با کافرم که همینجور بود، فرق هستش تو چی بود؟ آه این اصلش اینه، اصلش این عرض کردم اینو، اصلش اینه، این باعث میشه بحث نفاق. ولی من میتونم همه اون تطبیقاتو بکنم، آیون و عرفا هر چی دستشون میدین از این تطبیقات زیاد میکنن، بعضی میگه این که دیگه چی شد شما همه آیا دست میزنن، آیا دست نمیزنن، فقط این سب هی ارتقاش میکنه. آفرم شد
فرمودید که نفاق فقط برای جامعه مسلمان ها نیست، ممکنه کسی که کلن ادیان الهی رو هم بخواد در مقابلش باید زیر پای ادیان الهی رو خالی کنه، این هم یه نوع نفاقه
در مورد خدا، در واقع هر چی که منصوب به خداست واقعا.
حالا سوالم اینه که اگر یه دیده، یعنی یک معنای وسیع تری رو هم میشه برای نفاق در نظر گرفت، چیزی که فطرت انسان ها دنبال او هستش و اون رو دوست داره، کسی بیاد با این هم به صورت نفاق باشه.
فطرت انسان ها منظورتون
مثلا اصلا کاری به دین هم نداشت،
منظورتون یعنی خدا؟
آره
خب خوبه دیگه، من همینو میگم، اسم اینو گذاشتیم دید، ولی اگه میگه نه منظورم خدا نیست، فطرت انسان یه همین جود بخشش اینا همینا نگه دار.
نه مثلا الان با جامعه امروزی میخوام بگم، مثلا فرض کنید کسی شعار آزادی بده خلاف آزادی عمل کنه، شعار مبارزه با تروریسم بده خودش تروریسم باشه، شعارهای حقوق بشری بده خودش خلاف حقوق بشر عمل میکنه، این فریب کاری،
این فریب کاری ادبیات نفاق ما نمیاد، فریب کاری هست ولی نفاق نمیشه. نفاقی که ما در دین بحث میکنیم، منافق در برابر کافر در برابر به اصطلاح مؤمن یا متقی، چیز دیگری است، نسبت دینی باید اونی که شما میگید بله مطلق فریب کاری، ما بله مطلق فریب کاری داریم، بله
اون دیگه اسمش نفاق نیست، اون دیگه اسمش نفاق نیست،
نفاقی در دین داریم نیست، ولی میتونی بگی آ مطلق نفاقی داریم، مثلا ربطی به دین نداره. نفاق یعنی فریب کاری، اگه اینو میگید اشکال نداره، ولی این نفاق دینی که الان محل بحث نه نیاز که میگم یک راه خیلی راحتی
در مورد فرمان که خودش یه بیان عام داره یا نه اصلا مثلا بیان عام هم نداره،
اینجا بیان عام نداره، چهار آیه دیگر یا صد آیه دیگر باز همین مضمون مشابه آمده اونجا بود. من برای اینکه اثبات کنم این ختم الله علی قلوبهم اینجا بحث غضب رو نکرده، نشون دادم چجوری آیاتی که بین روال هست غضب اول وسطش کنم بعد ختم، خوبه دیگه، حتی تو داستان من به نظرم تمام داستان رو قرآن من تو داستان نشون دادم، اون موقع گفتم این داستان ها چند تاست، ولی
یه معیار میبینید توی سوره شعرا اومده برای همه این داستانا کافیه. مثلا توضیح داده آیه آورده، من آیه رو آوردم خوندم، مثلا یعنی اینجوری اصلا کلا قرآن همش به هم گره خورده است. درسته یک جا توضیح نداد، ولی کسی زیاد قرآن بخونه میبینه این توضیح آمده تو قرآن.
یعنی یه جای
صریحا آره، لسان تعلیل داره که اگه یادتون باشه، مثلا من این کار کردم در مورد اونجا که میخواستم این کافر که چنین نه حدیث که ایمان نمیاره خبصی داره، که این خبص باعث میشه غضبی بیاد، که غضب باعث میشه ختم الله. من تمام این مراحل رو از آیات دیگر یه همین مضمون بوده در بود، ولی اینجا هم نکنم، اینجا فقط همون ختم الله.
تقیه چی؟ نفاق فضای دینی مقابلش
تقیه نمیشه. آیون گفتن تقیه، من تقیه رو حالا دیگه بحث نکردم. بله نه نه، دیدم تو تفاصیل مثلا از دوستا جوادی دیدم بحث تقیه رو مثلا دیگران هم گفتن، حتی زهان زمخشری ده. الان ما اصلا تقیه رو مطرح نکردم چون اصلا محط بحث ما نیست.
و الا
نه نه، حالا توضیح میدیم. خوبه خوبه، اتفاق خوبه. نه نه اتفاق خوبه، توضیح میدیم اون چیکار میکنه. اون خب سکینت نده، توضیح میده بیاره اتفاق خوبه. این یه روش خاصی اختفاء مداراتی یا اختفاء نجات جان به لحاظ اولویت، نه از سر خبسه، از سر خیرخواه میشه بشه، یعنی خیرخواهی خودش تبدیل میکنه به چه. این خوبه، این سوال خوبیه. ببینید طبیعه دیگر آره، ظاهرش که یکسان میشه، اصلا ما مشکل نداریم اینجوری، اصلا مشکل نداریم. ظاهر منافق هم مسلمان و مؤمنه.